به دلایل مختلف توی حوزه کارگری مشغول فعالیت هستند و به هر حال از مزایای همون حداقل ها هم محروم هستند. اینا رو ما اگر جمع بزنیم شاید اون چیزی باشه که مد نظر آقای بیات هست و ما عدد 2 میلیون نمیرسیم، شاید هم بیشتر برسیم. سوال اینجاست آقای حبیبی، تا کی و به چه شکل باید ادامه بدیم و هر روز و هر دفعه، هر هفته، هر ماه، هر سال درباره مزایا و حقوق قانون کار کارگر صحبت بکنیم و بعد هم برسیم به این اعداد ارقام که مثلا 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر، 1 میلیون نفر از مزایای قانون کار محروم هستن؟ چطور باید کارگر رو نگاه کرد آقای حبیبی؟
عرض سلام مجدد. من ضمن تایید صحبت جناب بیات و جناب عالی میخواستم یه نگاه دیگه به موضوع داشته باشم. این بحث 2 میلیون و حوزه‌ای که اعلام کردن و مطرح شده در رسانه ها یه نکته داره، اون اشاره به ماده 51 قانون کاره. من قبل از اینکه وارد این موضوع بشم میخوام یه تعریفی از کارگر داشته باشم از لحاظ قانون کار، که میگه به عنوان به هر عنوان در مقابل دریافت حق و سعی هم از مزد و حقوق و سهم سود و سایر مزایای دسته کارفرماست، کار میکنه برای کار. خب این ما این تعریف رو تو ذهنمون تا پایان این گفتگو داشته باشیم. بعد ماده 8 همین قانون میگه که شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بدیان در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. یعنی اگر یک مزایا، یک حقوق، یک وضعیتی در قرار داده کار بگنونن که کمتر از مزایا، اولا قانون کار قانون حداقل هست، کمتر از حداقل های قانون کار باشه حتی با توافق کارگر، این مورد قبول قانونگذار نبوده. و اگر کارگر در شرایطی کم به یک تون کاری بده قرار دادی بده، قانون به حمایت از اون در میاد و در مراجع از اون دفاع. بعد من در ماده 35 به انواع مزد اشاره میکنه، میگه اگر مزد متناسب در رابطه با ساعت کار باشه، انجام کار باشه، میشه مزد ساعتی. اگر در رابطه با محصول تولید شده باشه میشه کارمزد. و اگر در رابطه با محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشه میشه کارمزد. بس ما این سنو روش مزد رو داریم که طبعا میتونه این کمتر از ساعت قانونیه موضوع ماده 51 44 ساعت در هفته از 44 ساعت در هفته تجاوز نکنه باشه. بنابراین اگر باز بیاییم یه خود محکمتر نگاه کنیم به موضوع، میگه ماده 39 قانون کار میگه مزد و مزایای کارگرانی که دقت بفرمایید به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعت قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارن به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت کرد. حالا میرسیم به اون آمار 2 میلیون. اون آمار 2 میلیون میگه که کارفرمایان به بهانه این که ساعت کار قانونی این کارگران کمتر از 44 ساعته از بعضی حقوق و مزایا از جمله بیمه معافشون کردن، که این با استناد ماده 39 و ماده 35 که انواع مزد رو تعریف کرد و ماده 2 و ماده 8 قانون کار، این عمل غیر قانونیه. متولی حرمت مسجد رو کی نگه می‌داره؟ متولی اون. حرمت اجرای قانون کار، حرمت اینکه قانون کار پیاده بشه، ضمانت اجرایی باشه، به عهده کیه؟ به عهده وزارت کاره. متاسفانه وزارت کار در این از زمانی که قانون کار تصویب شده به نحو شایسته نتونسته مجری خوبی در رابطه با قانون بشه و نتونسته تنظیم کننده روابط کار خوبی در رابطه با اجرای قانون کار بشه. برای همین کارفرماها بهانه دنبال بهانه هستن تا از بعضی تفسیرها استفاده کنن و قانون رو دور بزنن یا اون رو از حیز انتفاع ساقط کنن. بنابراین آمار 2 میلیون نفر در رابطه با کارگرانی که تو سنین 15 سال یا بیشتر هستن، که سن 15 سال کمتر از 15 سال طبق ماده 79 قانون کار ممنوع استفاده از کار اونها، از 79 تا 18 سال میتونن کار بکنن، اونم در چارچوب قانون که مورد حمایت قانون هستن. بنابراین به صرف اینکه 15 سال یا بیشتر هستن و کمتر از ساعت قانونی کار میکنن، این خلاف قانون هست و آمار 2 میلیون نفر هم یک تخلف آشکار از تفسیر ماده 1 و مواد 2, 8, 35 و 39 قانون کار هستش که نباید کار کنند. این آمار صرفا در رابطه با ماده 51 یعنی افراد 15 سال که میان اینجا در کارگاه کار میکنن مشغولن و باید مزد و مزایای قانونی رو بگیرن. آمار هم متوجه به این که من خدمت رو نرز کنم متوجه آمار در ایران دولت هستش و صرفا به این صورت هستش که آمار میتونه دستکاری باشه. همونطور که جناب آقای بیات فرمودن ما نزدیک 8 میلیون در کارگاه های غیر رسمی داریم که از حقوق و مزایای قانون کار و تامین اجتماعی یعنی بیمه نمیشن، کمتر از حداقل های قانونی میگیرن و چه و حتی در کارگاه های رسمی هم هستن کارگرانی که متاسفانه اینها بعضی مزایای قانون کار شامل حالشون نمیشه و کارفرما نمیدن از ناآگاهی کارگر و از بحث قراردادهای موقت که امنیت شغلی کارگران رو به خطر انداخته و کارگران رو در وضعیت استیصال قرار داده سوء استفاده میکنن و مزایای کارگران رو پرداخت نمیکنن. حتی در بعضی از همین کارگاه ها حقوق رو هم کمتر از حداقل پرداخت میکنن که این وظیفه بیمه، وظیفه بازرسین کار و بیمه هستش که پی این باشن که ببینن چرا این حقوق و مزایا کمتر میشه. لیست بیمه رو که میگیرن ببینن این حقوق که برای این پرداخت میشه آیا قانونی هست نیست، آیا در 2 لیست جداگانه پرداخت میشه، یعنی در یک لیست حداقل حقوق رعایت میشه در یک لیست رعایت در یک لیست ما با تفاوت اون پرداخت میشه که مشمول بیمه نشه و چه بسا ممکنه توی لیست بیمه کامل رد بکنن ولی چیزی که پرداخت میشه کمتر از حداقل باشه. اینجا وظیفه بازرسین کار هستش که مراجعه کنن و از صحت و سقم این موضوع سر در بیارن. به هر حال ماده 203 قانون کار میگه وزارت کار و با وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستن، یعنی باید نظارت بکنن بر این که قانون کار در کارگاه ها به هر شکل اولا اگر نظارت و انجام
میشه واقعا آقای حبیبی من یه دسته دیگه اول میگم میشه همچین چیزی که شما میگید همچین کاری شدنی هست. من یه آمار دیگه اضافه کنم داشتم مرور میکردم تو ذهنم، ما یه دسته دیگه هم از کارگران داریم که اینها نمیدونیم مثلا بهشون اطلاق کارگر بشود یا نشود، افرادی که به لحاظ قانونی به لحاظ پرداخت هزینه دارن کارگر تلقی میشن منتها متصدی امر دیگه هستن، امر حالا دفتری اداری یک شرکتی.
ببین با توجه به اون ماده بگم... قانون اینا هم کارگرن.
حالا میخوام اینو بگم شما میفرمایید که باید یه سری بایدها داریم دیگه، حالا بله. اسم وزارت کار برده شد، اسم نهادهای دیگه برده شد، هر کدوم از این اسامی که برده شد وقت خواهند داشت، حتما محق خواهند بود که بیان روی خط پاسخ بدن.
خیلی خوشحال خواهم بود در یک مناظره با همین نهادها و وزارتخونه‌ای که
اسم برده شده بله
حضور داشته باشم و بتونیم اونجا صحبت بکنیم و بگیم ثابت کنیم که اگر تا الان ما دوچار بحران کارگری هستیم، اگر ما تا الان دوچار کاستی در حقوق و مزایای کارگران کشور هستیم به استناد ماده دو میگه آقا به هر عنوان در مقابل دریافت حق کار میکنن کارگر محسوب میشن، درست؟ یعنی یک پزشک در بیمارستان اطلاق کارگر داره ولی در مطبش کارفرما.
خب حالا اون بازرسیه رو بریم سراغش. خود شما میدونید منم میدونم که خیلی از کارفرما، حالا باز هم کارفرماها سخنگوی شورای عالی کارفرمایان حالا هر عنوانی که داره اون سندیکایی که دارن اون هم اونها هم امکان پاسخگویی دارن توی بازرسی های میدانی. کار من کار حقوقی هست، با این موضوع دست به گریبان هستم، مبتلا به منم هست، دارم رصد میکنم. ببینید خیلی وقتا هستش که کارفرماها وقتی که میدونن بر اساس اون تجربه که امروز فردا این هفته بازرس میخواد بیاد، افرادی که اونجا هستن رو به هر طریقی کاری میکنن که جلوی چشم بازرس نباشه. این رو هم قبول داریم که وقتی کارگری یا در علل اطلاق ذیل عنوان کارگر به دادگاه های کار مراجعه میکنه، معمولا با نگاه هواداری بهش نگاه میشه، هوا به هر حال دنبال احقاق حقش هستن. اینو هم از دایره انصاف خارجش نکنیم، اما این حل کننده مشکل ما نیستش. مشکل ما اینجاست که قانونی که وجود داره، که حالا همون قانون رو بهش صحبت داریم، به فرض بذاریم که قانون قانونی داری هست، ضمانت اجراش کجا هست؟ دولته، باشه، پس چرا اجرا نمیشه؟ مگر نمیدونید دولت هست؟ با دولت صحبت میکنیم، دولت یه دغدغه دیگه هم داره، هوای کارفرما رو هم به نحوی باید داشته باشه. این رو من میخوام حالا آقای بیات هم، ما کلا دو دقیقه فرصت داریم، توی دو دقیقه آقای بیات یک دقیقه جنبندی بفرمایید که چطور باید نگاه کرد که ضمانت اجرا پشتش بیاد، پشت این قضیه بیاد.
خب خیلی شفاف خدمت شما عرض بکنم، دولت رو ما به عنوان کارفرمای بزرگ میدونیم و همینجور که از حضرت عالی کار حقوقی تسلط دارید، شما تو بحث حقوق دستمزد سال گذشته کاملا اشراف دارید و دیدید که چه برخوردی با اعضای کارگری در شورای عالی کار شد و راجع به حقوق دستمزد چه تصمیماتی گرفته شد. کارفرما حواس دولت همیشه داشته و هنوزم داره، ما بحث هواداری نیست، قانون کار یک قانون حمایتی به سمت ضعیفه، قانون کار قانون حمایتی به نفع کارگره، خیلی شفاف بگم خدمت شما، نه به نفع کارفرما، چون کارفرما امکانات مالی اقتصادی از لحاظ حقوقی وکیل از هر لحاظ خب نسبت به کارگر دست بالا رو داره و این قانون اومده کارگری که ضعیفتره، کارگری که سواد نداره، کم سوادتره، لحاظ اقتصادی ضعیفتره، دستش توهیتره، نیاز به حقوق دستمزد کافی داره، نیاز به امکانات رفاهی داره، باید زندگیشو تأمین بکنه، در قبال ساعتی که کار میکنه حقوقی که حقشه میخواد دریافت بکنه، خوبی قانون باید حمایتش بکنه. وقتی قانون گذار خودش کارفرمای اصلی قرار گرفته و در جایگاه کارفرما میاد نسبت به موضوع نگاه میکنه، با این دید وقتی نگاه میکنه، خب مشخصه که نظارت صحیح انجام نمیشه. دولت باید ناظر باشه، وقتی خودش کارفرما هستش خب ما نتیجه رو بهتر از این نمیبینیم. در بحث قراردادهای موقت شما دیدید بیش از 95-6% کارگر ما امنیت شغلی ندارن، چی باعثشه؟ ابتدا خود دولت مقصره، بعد کارفرما. خب چون میگه وقت کمه، من خیلی نمیخوام موضوع رو باز بکنم، امروز حقوق و دستمزد به حدی کاهش پیدا کرده نسبت به سبد معیشت خانوار که دیگه خیلی از کارگران راضی نیستن در شرکای صنعتی کار بکنن، چون ایابزه ها با هزینه رفت آمدشون تامین نمیشه. خب دولت حالا بیاد نظارت بکنه، چجوری میخواد این موضوع رو جمعش کنه؟ الان شاید در بخشی از کارگاه ما نیروی مازاد داشته باشیم، ولی در سالهای آتی نه چندان دور ما مشکل اساسی داریم جهت تامین نیرو،
مخصوصا در شرکای صنعتی. سپاسگزارم آقای بیات، متشکرم از توضیحاتی که دادید. حالا امیدواریم که قسمت‌های مختلفی که نام برده شد به هر تلا اقل به خاطر نام بردنشون بیان پاسخ بدن و اونجوری که آقای حبیبی هم فرمودن به صورت حالا نه مناظره، در گفتگوی رو در رو آنچه که شما می‌فرمایید رو براش پاسخ بدن، یا اگه براش پاسخ نیست در صدد بر بیایم که براش پاسخ پیدا کنیم، یک پاسخی بیاریم که کارگر بتونه به یک آرامش معیشتی خوب برسه. متشکرم آقای بیات، سپاسگزارم. جناب حبیبی بسیار سپاسگزارم از پذیرفتن دعوتتون، ممنونم که همراه ما بودید و صبح بخیر میگیم با حضرت عالی.
من یه نکته شروع وقتم اشاره کنم،
خیلی وقتمون کم هست، وقتمون به پایان رسیده. من حتما قول میگیرم، از شما وعده میگیرم که توی برنامه مفصل تری راجع به موضوعش بپردازیم. سپاسگزارم، صحبتتون بخیر جناب
حبیبی. خوشحالم که مهمانان ویژه هم دعوت.
حتما سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Thank you.
بیشتر درباره لوازم خانگی، قیمت لوازم خانگی ارزان شدنش. توی خبرها داشتیم که حدود 10-15% قیمت ها کاهش پیدا کرده، به اصطلاح ارزان تر شده. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای پازوکی ریاست محترم اتحادیه لوازم خانگی و همینطور جناب آقای حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی. آقای پازوکی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین.
متشکرم از شما، ممنونم که پذیرفتید دعوت ما رو. جناب محمودی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت جناب عالی، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز و تسلیت ایام.
متشکرم. آقای پازوکی اصل خبر رو با شما جویا بشیم، مرور کنیم. لوازم خانگی توی خبرها داشتیم که 10-15% توی بازار ارزان شدن. راجع به این خبر بفرمایید که تایید می‌فرمایید، تکذیب می‌فرمایید یا اصلاح می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمودی بندم خدمت شما سلام عرض. عرض خدمت شما که کارخونه‌ها ارزان نکردن، کسبه دارن ارزان می‌فروشن.
عجب.
کسبه یا دارن مایه به مایه می‌فروشن یا دارن ضرر می‌کنن. به خاطر اینکه ما چند وقت می‌گیم، یعنی الان حدود یک سال هست که داریم صحبت میکنیم که بازار رو به رکود داره میره. یکی از دلایل رکودش نداشتن قدرت خرید مردم و گرانی مواد اولیه و گرانی کالای تمام شده. امروز کاسب به خاطر این که آبروش رو حفظ کنه داره به آب آتش بزن. شما میبینین دیگه عملا مردم فقط برای اینکه آبروشون برگزار بشه کالا رو دارن قسطی میخرن تو فروشگاه هایی که حالا میبینین. مجبوره، طرف چک داره، کاسب چک داره، کاسب آبروش مغازشه، آبروش این چند قلمیه که خریده تو مغازش داره میفروشه. امروز دیگه نمیخرن ازش، وقتی نمیخرن ازش همه کار میکنه، میگه حالا مجبورم بفروشم حداقل آبروم. وگرنه شرکت های لوازم خانگی نزدیک یک ساله نه عرض خدمت شما که لیست قیمتی به ما دادن، نه تو سامانه 124 که الان ما بیایم رصد کنیم بگیم بله شرکت های لوازم خانگی اومدن قیمتشون رو تعدیل کردن. خیر، هیچ شرکت لوازم خانگی قیمت رو متاسفانه تعدیل نکردن.
با این وصفی که شما فرمودید، این 10-15% که دارن تخفیف میدن، تخفیف دیگه، تخفیف لوازم چه دیگه؟
بله، نه رقابت دیگه. ببینید جاهای بورس همون موقع ما میگفتیم 5% اداره امور مالیاتی به ما میگه سود لحاظ شدتون تو کالای درشت لوازم خانگی. ما همون موقع میگفتیم تو مناطق بورس مثل درامین، حضور، شریعتی، جمهوری اینا دارن با 1% و 0.5% میفروشن، چون عملا توجیه نداره. تلویزیونی که 10 میلیون تومان قیمتشه شما 5% سود بخوری میشه 500,000 تومان. شما روزی یه قلم کالا بفروشی زندگیتو میتونی بگذرونی، ولی همسایه بغلی میاد با 4% میده، دو تا همسایه اون وقتر میاد با 3% میده. اینه که فرق میکنه. برای همین
مراکز بزرگی که راه افتادن برای عرضه لوازم خانگی اینها
اونا که قسطی بخری بردی نخری دیگه هیچی، من دیگه اون یکیشو نمیگم.
متشکرم. آقای محمودی چطور باید نگاه کرد آنچه که آقای پازوکی فرمودن رو؟
بله ببینید، چون ما این کاهش قیمت رو در همه بخش ها داشتیم و یه جوری به سمت رکود نسبتا شدیدی هم در حال حرکت هستیم، بایستی برگردیم به مسائل اقتصادی و سیاسی. یکی از دلایل عمده کاهش انتظارات تورمی هست، چرا که با یه تنش زدایی با حالا عربستان و با یه تا حدودی با آمریکا در فاز اولیه چشمنداز تورمی کاهشی شد. از سوی دیگر دولت هم یه اقداماتی انجام داد، از جمله تسهیلات رو تا حدودی محدود کرد که ضریب نقدینگی رو اندکی کاهش داد. البته این رو عرض کنم چون بسیار از تسهیلات ما منحرف میشه و به بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مولد یعنی تولید نمیرسه. در این همه این مسائل باعث شد که چشم‌انداز تورمی کاهشی بشه و این خود باعث شد که ما به وضعیت واقعی بازار برسیم، چون در شرایط التهاب به دلیل انتظارات تورمی بخشی از فروش ها به تعویق میفته و خرید ها گاهن زودتر از موعد اتفاق میفته، چرا چه انتظار این هست که قیمت ها بره بالا و بسیاری از افراد کالاهای خودشونو چه لوازم خانگی چه مسکن چه سایر غذاها خودرو فروشاشونو به بعد منتقل میکردن، حتی همین فرمودن کسبه رو، بله، گاهن به دلیل اینکه توجیه داشت چکاشون رو عوض کنم، کالاشون اگر فروش نرفت نگران نبودن، چون انتظار تورمی بود و روز به روز افزایش میکرد، افزایش پیدا میکرد. اما زمانی که این التهاب، این امواج خروشان ملایم شدن، واقع بینی به بازار برگشت و بازار دید که قدرت خرید بسیار بسیار فاصله گرفته. ببینید تورم خودش رو کنترل کرد. ما این رو در همه دنیا داریم، گاهن تورمی اتفاق میفته، التهابی اتفاق میفته و وقتی قدرت خرید کاهش پیدا میکنه ناشی از، یعنی ما اگه بخوایم واقعیتشو بگیم، تورم رو کارگران، کارمندان و حقوق بگیران کنترل کردن، چون قدرت خریدشون خیلی خیلی کمتر از تورم افزایش پیدا کرد و بخش تقاضا تا حدودی کنترل شد. بنابراین در مجموع باید بگیم که شیوه کنترل تورم که ناشی از عدم قدرت خرید هست، خودش آثار زیانبار فراوانی داره و باعث رکود شدید خواهد شد. آقای پازوکی هم فرمودن که به خاطر آبرو میفروشن، این هم کاملا حرف درستیه، چون میزان معاملات در همه بازارها به شدت افت کرده، گردش نقدینگی به شدت افت کرده و این باعث میشه که درسته به هر حال تورم تا حدودی کنترل میشه، البته ما نمیدونیم تا چه مدت.
یعنی شما میفرمایید که ما به جای ابزارهای دقیق کنترل تورم رو آوردیم به ایجاد رکود برای کنترل تورم؟
بله، متاسفانه این حاکم شده.
ما توی اقتصاد، علم اقتصاد، میدونیم که وقتی که رکود قرین تورم بشه، اصطلاحا بهش میگفتن، اگه اشتباه نکنم، بیماری هلندی دیگه، رکود تورمی. این خودش یعنی یک بیماری مضاعفی هست که میتونه گریبان اقتصاد هر کشوری رو بگیر، هر اقتصادی رو گریبان گیر کنه و آسیب بزنه.
این دوره ها رو داریم متاسفانه در سالهای گذشته.
ما یک دوره دیگه هم دچار رکود تورمی شده بودیم که دقیقاً همون دوره هم به خاطر اینکه تورم کنترل بشه، رکود رو حاکم کرده بودن.
بله، متاسفانه ما ابزارهای
آیا فکر میکنید وقتی که در حالت کلان این اتفاق داره میفته، یعنی رکود حاکم شده بر اینکه تورم کنترل بشه، حرکت‌های شخصی انفرادی مثل آنچه که اتحادیه داره انجام میده، اعضای اتحادیه، فروشندگان، صنف داره انجام میده، میتونه کمک حال باشه؟ چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه میدونیم که ما در بعضی از دولت‌ها، اصلا مهمم داخل کشور نیست، بعضی سیاست های اقتصادی این هست که من برای اینکه بخوام گردش کار به وجود بیارم، تقاضا ایجاد میکنم. این تقاضا یک زمانی به صورت بنهای خرید مطرح میشه، این تقاضا، افزایش تقاضا، تحریک تقاضا یک زمانی به صورت وام ها هستش، کارت های اعتباری خرید هستش، اون کردیت کارت هایی که هستش، اینها هر کدومش میتونه کمک حال باشه. ولی اگر اتفاق نیفته، یعنی در سطح کلان اون تحریک تقاضا صورت نگیره، آیا در سطح خرد مثل اتحادیه، مثل صنف، این حرکت ها میتونه موفقیت آمیز باشه، یا اینکه نه، اتفاقا خودش باعث شکست و ضرر بیشتر اون عرضه کننده، اون فروشنده، اون صنف یا پازوکی نمایندش هستن میشه؟
ببینید در به صورت مقطعی شاید بتونه موثر باشه، اما چون خریداران دوره انتظار رو طی میکنن و برعکس دوره التهاب که احساس میکردن روز به روز قیمت افزایش پیدا میکنه، الان احساسشون اینه که کاهش پیدا میکنه یا حداقل ثابت میشه، این باعث میشه که خریدها به تعویق بیفته.
بله.
و حتی به هر حال به قول شما همون انگیزه ها میتونه در برای کوتاه مدت تا حدودی جواب بده، اما وقتی بالاخره حتی اقساطی به هر حال پرداخت اقساطی و فروش‌های اقساطی هم را بیفته، عددها بسیار سنگین شده در همه بخش‌ها، به طوری که پرداخت اقساط هم داره به سختی صورت میگیره. بنابراین مجموعاً ما یک رکود رو خواهیم داشت و در بخش‌هایی که کالاهای همگن داریم به هر حال قیمت‌ها مثل خودرو، بازار ارز، قیمت‌ها سریع متعادل میشن، اما در بخشی بعضی بخش ها مثل مسکن به هر حال ما با تعدیل حد اقلی قیمت ها مواجه میشیم و به رکود زمانی و به اصلاح زمانی میرسیم. این باعث میشه که گردش نقدینگی و گردش کسب و کارها دچار مشکل بشه. ما هم برخی کسب و کارها رو از دست خواهیم داد، برخی اصناف مربوط به فروش رو از دست خواهیم داد و همچنین بسیاری از اصناف، بسیاری از به هر حال فعالان در حوزه مسکن رو متاسفانه برای 2-3 سال به هر حال از رده خارج خواهند شد و گردش نقدینگی و درآمد هم در کل دچار مشکل خواهد شد.
متشکرم آقای پازوکی، جنبندی بفرمایید آنچه که میگذره و پیش میریتون از آینده.
خدمت شما که اون امنیت اقتصادی که مقام معظم رهبری گفتن اینجا معلوم میشه، نه برای من تولید کننده، نه برای من توزیع کننده، نه برای من مصرف کننده. توی 5-6 سال گذشته امنیت اقتصادی وجود نداشته. به چه معنا؟ همونجور که جناب محمودی فرمودن، این بازار تورمی و اینکه شما فردا نمیتونی پولی رو که امروز از دست مشتری گرفتی کالا رو جایگزین کنی، یا تولید کننده ای که کالا رو تولید میکرد و نمیتونست کالایی رو که داده تو بازار مجدداً با همون پولی که داره از دست کاسب میگیره دوباره کالا جایگزین کنه، این باعث همه این مسائل شد. اون زمانی که میگفتیم آقا اگر قرار کمک تولید بشه، قیمت مواد اولیه باید ثابت باشه، قیمت ارزی که به تولید داده میشه ثابت باشه، خب ما یه همچین روزایی رو هم میدیدیم. قطعنامه 598 و حتما جناب آقای محمودی یادشون هست چه بلایی سر کشور اومد، چه کسایی ورشکست شدن. این الان یه همچین حالتی پیدا کرده، یعنی عملا تولید داره تولید میکنه تو فروشش مونده، کاسبی که همه میگن پول تو دستشه ولی پول خودش نیست، این پول درگردشه، از این پول 1%، 2%، 5%ش مال خودشه. متاسفانه کاسبم داره فلج میشه.
سپاسگزارم، متشکرم.
خواهش میکنم، من امیدوارم که دولت این ثبات قیمتی رو یه مقدار بیشتر بهش فکر کنه و این بازارا رو بدونه که اون سربالایی یا ترازیری اینجوری هم داره.
سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، پیروز باشید، آرزو موفقیت داریم.
خدا
نگهدار. آقای محمودی سپاسگزارم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
هفت و 58 دقیقه هست، صبح خیر میگیم و خوشحالیم که تا این لحظه با ما همراه هستید در باب موضوعات مختلفی که مطرح میشه با کارشناسان، با مسئولان. خواهش میکنیم حتما ابراز نظر بفرمایید و نظرتون رو در باب قانع شدن یا قانع نشدن برای ما بفرستید. اگر نکته ای، اگر پیشنهادی هم در باب مسائل مطرح شده دارید یا حتی در نوع مطرح کردنش، اون رو هم حتما با ما در میون بگذارید. به 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه هست، بفرستید حتما تا استفاده کنیم. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مسکر خان، دکتر زهره الهیان، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون ملی و امنیت ملی و سیاست خارجی. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم از ادب و احترام دارم، تسلیت ایام و آرزوی قبولی عزاداری ها خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. خبر متاثر کننده و ناراحت کننده ای در رسانه ها مطرح شده بود که البته مسبوق به سابقه هم هست و اون شهادت پرسنل نیروی انتظامی یک واحد گشت فراجا که در پلیس راه محور خاشتفتان بودند و مورد حمله تروریستی واقع شدند. 4 نفر از نیروهای فراجا به شهادت رسیدند. درباره این موضوع می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم. نظر کمیسیون و بررسی که میکنه و قرار بررسی انجام بده، به چه نتایجی قرار برسه؟ انشالله قرار هست بله. که چه اقدام پیشگیرانه‌ای برای آینده انجام بدیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث امنیت مرز و امنیت ملی موضوعی هست